ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. به دنبال طوفان نمک، روند مهاجرت و تخلیه ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه آغاز شد. واشنگتن پست می نویسد دولت ترامپ تحریم ها را زمینه ساز راه حل دیپلماتیک با ایران می داند. پوتین می گوید روسیه به هر تحریک اروپا سریع پاسخ خواهد داد. شماری از مقامات مسئول و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از آغاز روند تدریجی مهاجرت روستاییان از حوزه آبریز دریاچه ارومیه به دلیل خشک شدن کامل آن و شروع طوفان‌های نمکی خبر می‌دهند. رضا حاجی کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران وضعیت این دریاچه را بدبینانه توصیف کرده و می‌گوید تخلیه استان‌های مجاور ارومیه آغاز شده است. این فاجعه زیست محیطی که نتیجه سدسازی و مدیریت ناپایدار منابع آب است که ورزی و دامداری این منطقه را نابود و به دلیل طوفان نمک سلامت میلیون ها نفر را تهدید کرده است. در همین راستا برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به تهدید سلامت مردم به دلیل طوفان های نمکی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفت دولت دونالد ترامپ معتقد است اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند زمینه‌ای لازم برای راه حل دیپلماتیک را فراهم کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، واشنگتن 4 شرط سخت را به عنوان مبنای مذاکرات جدید تعیین کرده است. گفتگوهای مستقیم و جدی، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت برنامه موشکی و قطع حمایت مالی از نیروهای نیابتی. این مقام آمریکایی مدعی شده که شروط چهارگانه مذکور یکی از برجسته‌ترین موانع مذاکرات گذشته بوده و پیش‌بینی می‌شود که تهران با آنها مخالفت کند. ایران و آمریکا تابستان امسال 5 دور مذاکره برگزار کردند اما به دلیل فقدان پیشرفت متوقف شد. به گفته این مقام آمریکایی گفت تیم مذاکره کننده ایران اختیار لازم برای توافق نداشته است. این مذاکرات همزمان با حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد متوقف شد و سپس جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل آغاز شد که با میانجیگری آمریکا به آتش‌بسی شکننده انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت مسکو در صورت هر گونه تحریک از سوی اروپا به سرعت واکنش نشان خواهد داد اما قصد حمله به ناتو را ندارد. پوتین در سخنان خود به تاریخ روسیه اشاره کرد و گفت این کشور بارها نشان داده که در صورت تحریک واکنش سریع نشان می‌دهد. او رهبران اتحادیه اروپا را متهم کرد که با به گفته او جنون نظامیگری فضا را متشنج کردند. پوتین همچنین تاکید کرد باور اینکه روسیه به ناتو حمله خواهد کرد امری غیر ممکن است و به اروپایی ها توصیه کرد آرامش داشته باشند و به مشکلات داخلی خود بپردازند. در پی فرود پهپادهای روسی در خاک لهستان و ورود جنگنده های روسی به حریم هوایی استونی، نگرانی های بین المللی در مورد کشیده شدن درگیری ها در اوکراین به عمق اروپا افزایش یافته است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد البداوی شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین‌هایی هستند که ایران با شیعیان، اقلیت‌ها یا مقامات هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. او با اشاره به حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس همچنین یادآور شد که کشورهای خلیج فارس در اقدامات ایالات متحده علیه ایران نقشی ندارند اما انتخاب یک کشور عضو شورا برای اقدام علیه واشنگتن نگران کننده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر اهمیت گفتگو با رهبری ایران تاکید کرده و گفته شورای همکاری در تلاش است پیام خود را به مقامات تهران برساند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات وعده صادق دو پیش از اجرا افشا شده بود اما به ادعای او شیوه تحریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد نائینی در گفتگو با سپاه نیوز افزود با لو رفتن این عملیات نگرانی های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. به گفته این مقام سپاه سامانه های چند لایه پدافندی اسرائیل، پایگاه های سنتکام در منطقه و بیش از 200 جنگنده آماده مقابله با حملات ایران بودند. عملیات وعده صادق 2 پس از کشته شدن حسن نصرالله، عباس نیلفروشان و اسماعیل هنیه در حملات اسرائیل طراحی شد. ایران روز 10 مهر ماه 1403 در واکنش 10 موشک بالستیک به خاک اسرائیل شلیک کرد که به رغم خسارات تنها تلفات آن یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری گزارش شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در جریان سفر به استان هرمزگان بار دیگر بر ضرورت انتقال پایتخت از تهران تاکید کرد که در این باره به متخصصان خارجی هم نیازمندیم. امری که به گفته وی با رهبر جمهوری اسلامی نیز در میان گذاشته شده است. بیشتر بشنویم از مهرداد میرزامادی.
مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خود در مورد بحران آب به ویژه در شهر تهران اذعان کرد دلیل اینکه شهرهایی مانند تهران، کرج و قزوین به این وضعیت بحرانی رسیدند، نداشتن نقشه و توسعه بی برنامه است. رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی انتقال پایتخت را نه یک انتخاب که امری ناگزیر توصیف کرد.
الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما نمیتونیم در تهران با این روند ادامه بدیم. مشکل پیدا خواهیم کرد، بد جوری مشکل پیدا خواهیم کرد. فرونشست زمین در بعضی از نقاط تهران 30 سانتی متر در سال وحشتناکه. 1 سانتی متر 2 سانتی متر نیاز به جلسه اورژانس داره، نه 30 سانتی متر. زیر پامون داره خالی میشه، آب زیر پامونو در میاریم، پشت صدم آب معلومه، عدد رقم دوام نمیخواد، یکی بگه چجوری میخواد ادامه پیدا بکنه.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در طول سالیان گذشته کارشناسان غیر حکومتی بارها در مورد بحران آب، فرونشست زمین به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ضرورت برنامه‌ریزی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی هشدار داده بودند که با بی‌توجهی مسئولان نظام و در مواردی با برخوردهای امنیتی مواجه شد. از جمله برنامه‌هایی که اکنون برای مقابله با بحران کمبود آب در مناطق مرکزی ایران از سوی دستگاه‌های دولتی پیشنهاد شده و البته با مخالفت کارشناسان آب و محیط زیست روبرو گشته، موضوع انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مناطق بحران زده است. مسعود پزشکیان در اظهارات روز پنجشنبه خود تأکید کرد که این کار بسیار هزینه بر است. رئیس جمهوری ایران ادامه داد اگر بخواهیم از این منطقه آب به تهران ببریم، هزینه هر متر مکعب تا 4 یورو خواهد بود، یعنی حدود 500 هزار تومان. مسعود پزشکیان تصریح کرد که کاهش آب پشت سدها، خشک شدن برخی چاه‌ها و هزینه‌های بالای انتقال آب از مناطق دیگر همه نشان دهنده ضرورت تغییر رویکرد است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد که سدهای تأمین کننده آب تهران یکی پس از دیگری به حجم مرده رسیدند، یعنی جایی که ذخایر آبی عملاً قابل استفاده نیستند یا تنها به سختی و با کیفیت پایین به شبکه منتقل می‌شوند. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب، بجز سد طالقان بقیه سدهای تهران یا به حجم مرده رسیدند یا نزدیک به آن هستند.
مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط از کشته شدن 2 شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. روز گذشته مقام‌های عمانی اعلام کردند که در پی جان باختن 2 نفر بر اثر مصرف آب معدنی آلوده محصول ایران، واردات آب معدنی از ایران ممنوع شده است. سایت خبری نشنال نیوز به نقل از پلیس عمان نوشت که بر اثر نوشیدن آب معدنی آلوده یک زن خارجی روز دوشنبه جان خود را از دست داد و یک شهروند عمانی نیز پس از 2 روز بستری بودن در شرایط بحرانی روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. اعضای خانواده این فرد عمانی نیز دچار مسمومیت شدند اما بهبود یافتند. سفارت ایران در مسقط در بیانیه خود تاکید کرده است که پیگیری ها از طریق مراجع زیرفت در 2 کشور ادامه دارد و هر گونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. خانواده گریک و لینسی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران، روز پنجشنبه اعلام کردند که به آنها اطلاع داده شده طی 7 تا 10 روز آینده حکم دادگاه صادر خواهد شد. این زوج 52 ساله دی ماه گذشته هنگام مسافرت با موتورسیکلت در سفری به دور دنیا در کرمان بازداشت شدند و جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی متهم کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.